کار دیگه. یا دیدیم بعضی از مجروح ما رو میخوان بیشتر برای تجربه خودشون، نه اینکه حالا بخوام بگیم جنایت ها بکنم، بلد نبودن، نمونه برداری میکردن ببینن چیه. چون خود این سلاح شیمیایی که عمدتا تو جنگ جهانی اول مصرف شد چیز ثبت شده داکیومنته اینا نداشتن و تو ایران هم اینجوری این حج زده شد و بچه ها گرفتار شدن، ولی به افراد خیلی شهید شدن که بعد کربلا 5 پیروزی شد یه مقداری التیام شد.
یه نکته هم که باید واقعا گفت، همکاری خیلی شدید وزارت بهداشت بود. وزارت بهداشت واقعا در سطح وزیر و معاونین چیزایی که ما میگفتیم در حد مقدورات انجام میدادن. مگه یه وقت امکانات چه نداشتن؟ خب ما گاهی وقتا میگفتن دانشگاهاتون رو تعطیل کنید، خب بودن نمیتونیم تعطیل کنیم. و اتفاقا من الان میفهمم که چقدر خوب کار میکنن، برای اینکه زمان جنگ اینا درست متوجه نبودیم، با سمی خاطر ما همیشه طلبکار بودیم. اونا گفتن همیشه تعطیل کنید به جبه، اونا میگفتن نه ما کار درمان مردم باید انجام بدیم و این هنره. ما توی بحث کرونا یه مقدار کار از دست در رفت، یعنی یه بیمارستانی همش کرونا میخوابوندن، مردم بیچاره برای درمان علاف بودن تو تهران، در حالی که ما زمان جنگ کار درمان مردم میشه نمیمون زمین به طرف آپادس هم داشت برای توی بیمارستان عمل میشه. یه درصدی از تخلای بیمارستان ها رو وقتی عملیات میشد به مجروح اختصاص میدادن، حتی بیمارستان خصوصی. شاید آخرین چیزایی که من از بهداشت یادمه، چون هیچ کس اقدام نمیکرد، دفن اجساد حلبچه بود. حلبچه اون وقت ما رفته برای حلبچه شدیم، خیلی تو کوچه و خیابان جنازه رخته بود به صورت گروه گروه، چون میدونید که تو حلبچه گاز اعصاب مصرف شد، گاز اعصاب در دم میکشید درا. مثلا شما توی خونه میرفتید میدید سفره پنه، اینا چیزاست که خودم دیدم، افراد خانواده همه سر سفره افتادن مردن. این جنازه ها رو وقتی تو حلبچه بود تا نگران های ما رفتن و استر پیدا کردن طول کشید، یه هفته دو هفته. بعد هم گفتن از سازمان ملل و اینا هم بخواهم بیان بازدید و نمیم چیشی و یگانه های بین المللی از این حرف ها. یه بار هم گفتن آقای نخست‌وزیر قرار بیاد حلبچه رو بازدید کنم، خلاص جنازه ها خاک نشد. من وسطش یه سری آمدم تهران، باز برگشتم حلبچه، فکر میکنم دو سه هفته طول کشیده بود. تمام این جنازه داشت میپاشید هستم، حالا هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه چون خیلی بو میداد جنازه ها. بعد وقتی برگشته دیدیم نه، مناطقی که به صورت انبوه آدم ها فوت کردن خیلی بوی بدی میگیره. اما کسی حاضر نبود اینا دفن کنه، خیلی به اذیت میکرد. همین آقای مهرابی یه چند تا روحانی پیدا کرده بود، پارچه های بزرگ مثل ملافه ماسک برای خودشون درست کرده بودن، با بیل مکانیکی چاله های رو میکنن و جسد رو دفن میکردن، که نهایتا هم آمار اصلیش همین آقای مهرابی در آورد. چون ما چند هزار تا کشته تو حلبچه میرسیم، ایشون اومد گفت ما همه ها دفن کردیم، اینقدر بود تعدادش، کسی نمیرفت نزدیک. منم یه ماسک دادم رفتم بهم چیکار میکنم، رفتم نزدیک اونجایی که داشت جنازه رو خاک میکرد، دیدم که این کسی چیزیست، خودش بند خدا آمده بود. چند تا یارم پیدا کرد از روحانیونی که جبا بودن.
حضور پرشمار تیم‌های پزشکی و تیم‌های بهداری تو تمام این 8 سال به طور مستمر توی جبه ها وجود داشته. حتی روزهای نسبتاً آرومی که عملیات هم نبود، اما همیشه اورژانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی فعال بودند. گروهی 100,000 نفره که به طرز عجیب و خستگی ناپذیر تمام این سالها پای کار ایستادن، هرچند کمتر دیده شدند و کمتر از اونها گفتن. تو آمارها هنوز به طور مشخص معلوم نشده که چه تعداد پزشک و پرستار و امدادگر، اسیر، مجروح و حتی شهید شدند. بحث برخورد با اسرای جنگی یکی از افتخارات اخلاقی جنگ ما بوده و اینو خیلی ها بهش اعتراف کردن. طرز برخورد با مجروح‌های عراقی هم از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای تیم‌های پزشکی بوده. اینکه هیچ وقت هیچ مجروح عراقی بی درمان و بی دارو نمونده کم افتخاری نبوده.
ما مجروح عراقی رو حتما به بچه‌ها سفارش می‌کردیم. اگه مجروح عراقی رو بودن توی بارستان ما، اگر بیشتر از مجروح خودمون نمی‌رسیدیم، کمتر حتما نمی‌رسیدیم. بنا به اخلاق پزشکی بعداً اینا معاهده ژنو هم داره. می‌دونید که ما یه قانون بشر، حقوق بشر داریم، یه حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه ضوابطی است که توی مثلا سلسله جهانی اینا ریخته که حقوق افراد که تو جنگ زن و بچه ها، یکی مجروحینه که مجروحین حقوقی دارن تو جنگ، کسی که مجروح شد دیگه از دایره جنگ خارج میشه، درمان داره باید بهش برسیم، هر مشکل داره. مراکز درمانی که ما میدیدیم مجروحین که میآوردن کاملا بهشون میرسیدن و هیچ فرقی نمیکرد. باز من یه نمونه براتون بگم، میخوام فقط فرهنگ دستو بیاد. یه اردوگاه استرا بود نزدیک تای پیروزی، اون بیمارستانی هست ارتش داره، اون بره به استاد یه تشت یه جایی بود استرا نگه میشتن. ما اونجا گره یخ مراتون برسی گفتم جند پزشک اونجا اسیرم کنم، خب چیکار میکنن؟ گوه ایچه روز آزادن بیان تو شهر میگردم. من یه وقت خواستم شما به اناناس بهتری یکی قولش میشه ما راحت دوستانه و از خودش این پزشک خیلی راحت ارتباط برای کرد. خب این برخوردی که ما پزشک میکردیم که اسیرمون شده بود، حالا شما برید آید تو پاک نجات رو که اسیر بود جراح هم بود بپرسید چه بلایی سر شما اونجا خودش در میگن گفت که چه شکن چه کتک را چه فرم.
19 قسمت از پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
علمت،
تعهدت،
تعهدت
و ودیعه الهی شفابخشیت به یاری آمد، سلامتم را بعد از خدا به تو مدیونم ای ماندگار ترین حبیب. ماندگاران سلامت. سلام مجدد، خیلی مخلصیم، درود بر همه شما مردم عزیزی که قدرشناس هستید، مخصوصا این که میدونید پزشکان عزیزمون کادر درمان پرستاران چقدر زحمت میکشن. حالا یه وقتی آدم تو عمرش این همه دکتر و مطب و پزشک و ویزیت و بیماری و بیمارستان و مراجعه میکنه، دوا درمون میکنه، حالا یه جایی یه شخصی، یه پزشکی، یه پرستاری ممکنه یه جا مکوره در رفته باشه، مثلا یه حرفی هم زده باشه، مثلا من بیمار بهم برخورده باشه، تا اینجا هم درست. ولی آیا میدونیم اون پزشک و پرستار عزیزی که یهو از کوره در رفته یه چیزی گفته در چه شرایطی این حرفو زده؟ در شرایطی که وقتی به ما میگه این داروته، ما 100 جور سوالای عجیب غریب دیگه هم ازش میپرسیم، 100 نفر دیگه تو نوبتن قبل ما، 100 نفر. اینا اصطلاح، این عدد اصطلاح، سوء تفاهم نشه. این همه آدم جلوتر از ما ویزیت شدن، این بنده خدا خسته شده، کلافه شده، بعد ما هی میریم رو مخش، هی میریم رو اعصابش، خب از کوره در میره دیگه. اصلا به این فکر میکنیم این بنده خدا، این پزشک عزیز، این پرستار چند روز نخوابیده؟ یعنی چند شبه دیگه، نه چند روز، اصلا چند شبانه روز نخوابیده؟ چه مشکلاتی داشته؟ این زندگی نداره، مشکلات شخصی نداره؟ اینم یه آدم مثل ما. خب فشار کاری بالا، میدونید که کادر درمان ما مخصوصا تو اون دوران کرونا میدونین چقدر تلاش میکردن، هر یه پرستار، هر یه پزشک جای چند تا پزشک و پرستار کار میکرده. آدم سر خودمونه که نباید گول بزنیم، که آدم سرش رو برف باید در بیاره، واقع بینانه با مسائل برخورد کنه. از اون طرف چقدر مدیون خیلی از پزشکا هستیم و چند بار ازشون تشکر کردیم، بعد چه جوری، بعد چیکار کردیم، میدونین؟ اینا خیلی مهمه. این پویش ماندگاران سلامت به اهتمام همکارانم در رادیو سلامت راه اندازی شد، مخصوصا به احترام این ایام با شکوه دهه مبارک فجر، که یه بهانه‌ای باشه برای اینکه شما عزیزان از پزشکان مورد علاقه خودتون، مورد نظر خودتون تقدیر و تشکر کنید و ما از طریق این برنامه منعکس میکنیم پیام‌های تقدیر و تشکرتون و صدای گرمتون رو در این باره. سامانه پیام کوتاه 30102، تلفنم 22652878. اسم پزشک مورد نظرتون، تخصصش رو و اسم خودتون رو هم بفرمایید. خیلی مخلصیم.
میخوام در پویش ماندگاران سلامت شرکت کنم. از آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، چشم پزشک کلینیک نور، پزشک حاذق، انسان، هر جا هست سلامت باشه انشالله. خداوند پشت و پناهش باشه با تمام خانواده خودش. جرعه چشم داشتیم پیشش، ایشون انسان، هرچی بگم کم گفتم. کتی از تهران. با عرض سلام به عوامل خوب برنامه ماندگاران سلامت، من میخواستم از خانم دکتر محبوبه بهادری که دکتر مخصوص مادرم بودند و خیلی برای مادر من زحمت کشیدند، با سپاس فراوان دستاشونو میبوسم. من ونس کریمان هستم از تهران.
درود بر همه شما، باز هم این ایام رو تبریک میگیم. زنده باشید مردم شریف و نجیب ایران، هموطنان نازنینم در هر جای ایران.
با سلام، من فهیمه شیروانی هستم. میخواستم در پویش ماندگاران سلامت شرکت کنم و یه تشکر ویژه دارم از خانم دکتر گلنوش جوادی که طرحشون رو تو بومیاندش گذرانده بودن. من اون موقع خیلی حالم بد بود و با اخلاق خوبشون منو خیلی کمک کردن و همین که اخلاق خوبی داشتن روحیه من برگشت. خیلی ممنونم ازتون، مرسی.
سرای امید. در 44 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گفتگو می‌کنیم و گوشه‌ای از توانمندی‌ها و دستاوردهایشان را در حوزه بهداشت، درمان و دارو بازگو خواهیم کرد. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با قدمت نزدیک به 35 سال در جنوب شرقی کشور در زمینه کنترل و پیشگیری بیماری‌های واگیر و غیر واگیر به هموطنان خدمات ارائه می‌دهد. دکتر مهدی زنگنه، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
استان سیستان بافت روستایی داره، ما جز معدود استان ایران هستیم که عمده جمعیتمون برخلاف بقیه نقاط کشور روستایی هست و ما ارائه خدماتمون تو مناطق روستا با توجه به گستردگی و پراکندگی زیادی که توی مناطق داریم به نسبت مناطق شهری خوب کار سختری هست. اینجا 11% از خاک ایران هست استان بلوچستان و پراکندگی فوق العاده زیادی داره. در یک شهر ممکنه مسافت شهرستان تا یک مرکز روستایی به بیش از 150 کیلومتر اونم با جاده های روستایی غیر استاندارد اینجا برسه و به همین نسبت شرایط سختری هست. اولین بار هست که بعد از حدود 40 سال که از استقرار نظام شبکه در ایران میگذره ما میتونیم ادعا کنیم که ظرف سال آینده انشالله برای اولین بار نظام شبکه‌مون در سطح 1، یعنی همین راه اندازی خانه‌های بهداشتمون رو به 100% خواهیم رسون. یعنی امیدوار خواهیم بود که تا سال آینده برای همه جمعیت روستایی حداقل یک دونه بهورز رو داشته باشیم و این اتفاق خیلی بزرگیه، چون علی‌رغم این که عرض کردم 40 سال از استقرار نظام شبکه در ایران گذشته هنوز ما مناطق روستایی داریم که بهورز ندارن. در سطح مراکز هم استقرار پزشک رو در همه مراکز خوشبختانه داریم، غیر از یکی دو تا مرکز تو منطقه مرزی سراوان که هنوز کمبود پزشک دارن، اما استقرار پزشک و سایر اعضای تیم سلامت رو در مراکز روستایی هم داریم. به لطف استقرار نظام شبکه هم ارائه خدمات در مناطق روستایی و هم ارائه خدمات در مناطق شهری رو در قالب رده های سنی مختلف از کودکان گرفته تا نوجوانان، جوانان میان سالان و سالمندان انجام میدیم و جمعیت رو تحت پوشش قرار دادیم.
هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ رو، ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از نظر شاخص بستری، تخت ویژه و تخت ویژه نوزادان در وضعیت خوبی قرار دارد و نیازی به ارجاع بیماران به استانهای همجوار ندارد. دکتر علی خواجه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شهر زاهدان ما خوشبختانه 13 مرکز کاشت حلزون کشور را داریم که با توجه به تدابیری که در وزارتخونه اندیشیده شده کلیه بیماران نیازمند به کاشت حلزون به صورت رایگان در این مرکز ارائه خدمت میشن. خوشبختانه در شهر زاهدان و در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ما یک NICU مجهز داریم که برای نوزادان تازه متولد شده که نیازمند مراقبت ویژه داشته باشن خدمت رسانی میکنه. از در حوزه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به عنوان قطب چشم پزشکی کشور بهترین و مجهزترین بیمارستان چشم پزشکی دولتی کشور را داره که به هموطنان ما در این استان و استانهای همجوار ارائه خدمت میکنه. در بخش نازایی خوشبختانه با افتتاح بخش نازایی مولود در بیمارستان امام علی کلیه همستانی های عزیز دیگه نیازی به مراجعه با سایر استانها برای دریافت خدمات نازایی رو ندارن و تمام خدمات نازایی در بیمارستان امام علی و در شهر زاهدان برای این عزیزان در واقع ارائه خدمت میشه.
نامی پر افتخار، سرزمینی آباد، سربلند و توانمند، شایسته ایران و ایرانی است.
این پویش ماندگاران سلامت و تشکر از پزشکان بزرگوارمون همچنان در این ایام با شکوه دعی فجر هستش، برگزار میشه. استقبال میکنیم از پیامک ها و تماس های تلفنیتون و در هر برنامه منعکس میکنیم. از پزشک مورد علاقه خودتون اگه میخواییم تقدیر به عمل بیارید، این برنامه بهترین فرصت هست. حالا این پول های ارتباطی که عرض میکنم فقط در حین پخش این برنامه است، به صورت شبانه روز در اختیارتونه. فقط قید بفرمایید مربوط به پویش ماندگاران سلامت 30102 سامانه پیام کوتاه، تلفنم 226528 76. همین ویژه برنامه ماندگاران سلامت هم تو این ایام باشکوه هر روز از ساعت 19:30 الی 20 از رادیو سلامت به صورت زنده تقدیمتون میشه.
من میخواستم تو برنامه ماندگار شرکت کنم و از دکتر حقیقت تشکر کنم، متخصص ICU، از دکتر کاشانی، دکتر وفادار و دکتر نوربخش که ما رو تو زمانی که بیمارستان اومدیم به صورت رایگان تحویل گرفتن و بیمارمونو بجز اینکه تو بیمارستان یا تو مطب کاراشو انجام دادن، کارهای پزشکیشو انجام دادن، به صورت شبانه روز با ما در تماس بودن. تا زمانی که به شهرستانم اومدیم یه آقایون تلفنی با ما تماس داشتن و حال و احوال بیمار رو کامل میپرسیدن و به صورت شبانه روز شاید چندین بار با ما تماس میگرفتن. تشکر مخصوص ازشون داریم. ممنونیم از برنامه‌تون.
زنده باشید. آقای محمد حسن نقدی هم نوشتن: من از دو پزشک که در زمان تشدید کرونا به همه کمک کردند، دکتر رضا نقدی و دکتر مرضیه قیوم علی، تشکر و قدردانی میکنم. صمیمانه سپاسگزاریم. خیلی ممنونم که عزیزانی هستید قدردان، قدردان زحمات بزرگوارانی که واقعا در حوزه پزشکی خیلی زحمت میکشند، قدردان زحمات پزشکان فداکار و پرستاران بزرگوار که در طول شبانه روز خیلی زحمت میکشن. پویش ماندگاران سلامت، رادیو سلامت.
با سلام، من خواستم توی برنامه پویش ماندگاران سلامت شرکت کنم. از آقای دکتر بهرام متخصص کودکان تشکر میکنم که جون بچه منو نجات دادن و باعث شدن که بچه من از اون تب شدید خارج بشه. با تشکر از شما و از سردارکنان برنامه‌های وزن شبکه سلامت.
بیش از 14 اقتدار، افتخار در حوزه پزشکی و سلامت. سلامت.
دارو داروسازی نوین ایران از حدود 100 سال پیش و با افتتاح نخستین داروخانه ها به سبک جدید توسط داروسازان اتریشی، آلمانی و فرانسوی در تهران آغاز شد. آموزش داروسازی نیز در همان زمان توسط استادان اروپایی در دارالفنون شروع گردید.
در اوایل دهه 40، زیرساخت صنعت داروسازی ایران شکل گرفت. بیش از 40 شرکت خارجی با سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت ایران فعالیت‌هایی را برای تولید دارو در کشور ما آغاز کردند. اما در نهایت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 25% از داروهای مصرفی کشور در داخل به صورت تحت لیسانس تولید و حدود 75% هم به صورت داروی آماده وارد می‌شد. در واقع قبل از سال 57 تأمین داروی کشور واردات محور بود. در آن سال‌ها مواد اولیه دارو و مواد و لوازم بسته‌بندی 100% وارداتی بود و سپس در داخل تولید و بسته‌بندی می‌شد.
دکتر علیرضا مرندی، متخصص نوزادان:
25% یا حد اکثر 30% از اقلام دارومون رو در داخل تولید میکردیم، اونم تحت لیسانس خارجی ها و از ساخت فرمول و غیره نبود، حقیقت بسته‌بندی و ارائه دارو بود که اونم با نام تجارتی بسیار گرون در میامد. نام تجارتی برای ما تازه عمده داروی ما یعنی 70-75% از خارج وارد می شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در حال حاضر حدود 107 کارخانه داروسازی داروهای شیمیایی، 40 کارخانه داروسازی تولید داروهای گیاهی و حدود 40 کارخانه تولید کننده مواد اولیه و بسته‌بندی در کشور وجود دارد. همکنون 55% از مواد اولیه دارویی و بیش از 95% مواد و لوازم بسته‌بندی در داخل کشور تولید می‌شود. یکی دیگر از اتفاق‌ها و رویدادهای مهم در زمینه دارو بعد از انقلاب اسلامی، تولید داروهای بایوتکنولوژی با فناوری و دانش روز تا حد خودکفایی و صادرات بوده است. دکتر مصطفی قانعی، فوق تخصص ریه:
کشور جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با 22 داروی زیست فناوری که بسیار پیشرفته هستند در منطقه رقیب نداره و در آسیا بعد از ژاپن قرار داره.
در حال حاضر برخی اقلام داروهای تخصصی و فوق تخصصی از جمله داروهای بیماری‌های خاص از ابتدا و پایه در داخل کشور به صورت زیست فناوری تولید و عرضه می‌شود. به علاوه تولید برخی از داروهای شیمی درمانی ضد سرطان نیز در کشور به وقوع پیوسته و در مرحله تولید و عرضه می‌باشد.
دکتر سید حسن امامی رضوی، متخصص جراحی عمومی:
صنعت دارو با گستره‌ای که در کشور ایجاد کرده یکی از صنایع اشتغالزا برای کشور هستش و تونسته تعداد زیادی از جوانان این کشور رو در حوزه‌های مختلف به خودش جذب بکنه و بتونه حتی بازارهای صادراتی رو برای خودش ایجاد بکنه.
تولید و استفاده از داروهای گیاهی و طبیعی با استفاده از منابع داخلی با عرضه که بیش از 800 قلم داروی ثبت شده نیز از دیگر دستاوردهای کشور پس از انقلاب اسلامی می باشد.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار. محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خریده لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟
تا
تو اصلا